برادر چه شده است؟
با نگاه خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشانه نظاره میکنی.
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت بود؟
آره متوجه بودم. رسول خدا بسیار از دیدنش شادمان شد و با او با خوشرویی بسیار رفتار کرد. حال مگر چی شده است؟
برادر آن خوشرویی بسیار که تو همینک گفتی همینک نمیبینم. دقت کن.
چی میگوی برادر؟ مگر میشود پیامبر خدا بین خواهر رضایی و برادر رضایی تفاوت قائل شود؟
من این گونه دیدم برادر.
من که میگویم اشتباه میکنی.
خیر مطمئن هستم. میگویم بگذار برادر رضایی رسول الله برود، خودم از رسول خدا این مسئله را جویا میشوم.
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست متوجه شده بود. پیامبر با او نیز احترام کرد و مدت با هم سخن گفتند، ولی آن خوشرفتاری که پیامبر با خواهر رضاییش کرد با برادرش نکرد. زمانی که برادر رسول خدا رفت، نزد رسول خدا آمد و گفت:
جانم فدایتان یا رسول الله، با اینکه برادر رضایی شما مرد بود و او مانند خواهر رضاییتان خوشرفتاری نکردید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: زیرا آن خواهر با پدر و مادرش خوشرفتارتر بود. آری عزیزان، پیامبر این گونه به ارزش‌ها مانند احترام به پدر و مادر توجه داشت و احترام می‌کرد.
در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. خب هفته گذشته مصادف شده بود با 14 خرداد یا 14 جوزا، سال روز رحلت جانگداز امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی. با توجه به ارادتی که جامعه مهاجر افغانستانی و امام خمینی رحمت الله علیه دارند، مراسم‌های مختلفی در سرتاسر ایران و در شهرهای مختلف برگزار شد که اگر بخوایم به همه اینا بپردازیم طبیعتاً برنامه ما گنجایشش را نداره. برای نمونه به یکی دو تا مورد اشاره میکنیم که در شهر مشهد مقدس برگزار شدن. یکی از مراسمایی که برگزار شد یک نشست علمی بود که بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام در شب رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در محل بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند. در این نشست که جمعی از علما، اندیشمندان و فعالین فرهنگی و اجتماعی ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، سخنرانان با بررسی نظرات و اقدامات عملی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در موضوع امت واحده اسلامی پرداختند. عنوان نشست هم بود امام خمینی و امت واحده. حجت الاسلام دکتر عبدالقادر کمالی، مدیر گروه مطالعات تمدن نوین اسلامی پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام، با ارائه بحثی به عنوان امام خمینی و افغانستان گفت که هدف از تبعید امام به نجف ای بود که امام در دریای مواج مراجع نجف محو شود، اما امام نه تنها محو نشد بلکه بسیار هم درخشید. یکی از علتهاش حضور طلاب افغانستانی در نجف بود که اطراف امام را گرفتن و باعث شدن که مظلومیت امام از بین بره. ای عالم دینی افغانستانی در بخش دیگه از سخنانش ضمن نگاه گذرا بر حمایت‌های بی‌بدیل امام خمینی رحمت الله علیه از مردم افغانستان، بر ارادت قلبی مردم افغانستان نسبت به امام رحمت الله علیه تاکید کرد و گفت که ارادت مردم افغانستان نسبت به امام در دنیا کم نظیر و شاید هم بی‌نظیر و هزاران نفر از مردم افغانستان به جرم حمایت از امام رحمت الله علیه به شهادت رسیدند.
امام مظلوما بوده در واقع. یعنی شما ببینید در پیام های امام، در سخنرانی های امام، در دیدار های امام چی نکاتی با چی عناوین و کلید واژه های از مردم افغانستان یاد میشه؟ مردم مسلمان، مردم شجاع، مردم دلیر، مردم مظلوم. در بسیاری از بیانات خودش امام از جهان اسلام میخواد که نسبت به جنایاتی که در افغانستان، قتل عام‌هایی که صورت میگیره اعلان موضع کنه. در یک سخنرانی خیلی معروفش میفرماید که مسئله اسلام فقط قدس که نیست، بیت المقدس نیست، افغانستان را دریابید. گویا امام رهبر جهاد مردم افغانستانه. حالا طرف مقابل مردم افغانستان چی نگاهی داره به امام خمینی رحمت الله علیه؟ یکی این که ارادت مردم افغانستان نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه به نظر من در دنیا کم نظیره، شاید هم بی نظیر باشه. ما اصلا نه امام دیده بودیم، نه فیلمش حتی ندیده بودیم، فقط عکسای امام می آوردن، مثلا در خانه های ما عکس امام بود، ولی مردم جان خودشه به همون عکس امام فدا میکرد. یعنی مردم امام هم به عنوان رهبر سیاسی، هم به عنوان مرجع تقلید قبول داشتن با جان و دل. ما وقتی 5000 شهید که در خاد به شهادت رسید و اونا را زنده به گور کردن، در جرم شهدا اگر دیده باشی چند چیز نوشته است که حتما دیدین، نوشته است اشرار، یکی در نوشته که اینا اشراره، یکی در نوشته اخوانی، یکی در هم نوشته که خمینیسم. وقتی که مردم رحلت امام شنیدن، یعنی شما شاید با جان و دل اونجا شاهد بوده باشین، خصوصا بچه های نظامی در قرارگاه ها، اینا اینگار که مثلا پدر خودشان از دست دادن.
مولوی محمد یعقوب سامانی، معاونت آموزشی جامعه نور الاسلامیت العالمیه، با نگاهی به سیر تطور واژه امت با بحث منافع امت واحده و منافع ملت پرداخت و گفت که در حکومت اسلامی منافع ملی در طول منافع امت واحده تعریف میشه. زمانی که منافع ملی در عرض منافع امت واحده تعریف شد، کار خطرناک میشه. امروز اگر در کشورهای غربی پیمان ابراهیم و پیمانهای دیگه بسته میشه و اگر مهاجر ستیزی در ایران و ایران حراسی در افغانستان صورت میگیره، به خاطر ایست که عده‌ای منافع ملی را بر منافع امت واحده ترجیح دادند. ای عالم دینی اهل سنت در بخش دیگه ای از سخنانش با بیان این که امت نیاز به امام داره و زعیم امت باید فقیه باشه، گفت که امام خمینی رحمت الله علیه کسی بود که مطالب تئوری کتاب ها را به صورت عملی ارائه داد و جایگاه ایشان از دیدگاه اهل سنت جایگاه ویژه است. ورود دین در عرصه های کلان بشری توسط امام صورت گرفت و استعمار ستیزی و استثمار زدایی را ما از ایشان به صورت عملی یاد گرفتیم. دکتر محمد لایقیان، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی ایرانی، دیگر سخنران این نشست بود که با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های جمع‌های نخبگانی رمزگشایی از شدن امام است، گفت که ما اگر بتانیم خوانش جدید ما را در این قرار بدیم که امام روح الله چگونه رهبر آزادگان جهان شد، چگونه با زبان فطرت با بشریت امروز صحبت کرد، چگونه از که از شرق تا غرب عالم آزادگانی با این نسیم نفس احیا شدند، در جهانی که مأموریت طولانی و زمان کمی داریم میتونیم تکثیر شویم. فعال فرهنگ ایرانی در بخش دیگه از سخنانش گفت:
وقتی که امام رو داریم روایت میکنیم، یک روایت همه جانبه داشته باشیم، یعنی امام عارف، امام فقیه، امام مجاهد، امامی که تونست تمام آن مبانی رو که در حوزه دیندانی همه میدانستن به دینداری در متن زندگی تبدیل بکنه، و امامی که به هیچ کدوم از این قله‌های فلسفه و عرفان افتخار نکرد ولی به بسیجی بودن خودش افتخار کرد. عناصر و ارکان نهضت حضرت امام برگرفته از کتاب بنیان مرصوصی که حضرت آیت الله جوادی آملی، این فقیه و مفسر بزرگوار قرآن، طرح موضوع میکنن چیا بود؟ چی شد که امام تفسیر عملی آیه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت شد؟ چه رمزهایی در این قصه نهفته هست؟ ایشون در اونجا میان میفرمایند که عناصر محوری نهضت امام 4 تا چیز هست: 1. رضای خدا و احیای کلمه اولیای الهی است. دومین نکته را که خیلی با نسبت مأموریت ما در این نشست امت شدن قرابت داره، اهتمام به امور مسلمین ایرانی و غیر ایرانی. ما به عنوان مسلمان سومین عنصر محوری نهضت امام رو در مسیر امت شدن این می‌دونیم: اهتمام به امور جامعه انسانی مسلمان و غیر مسلمان. پس این داستان از اینجا به بعد قدری توسعه پیدا می‌کنه، یعنی ما علاوه بر اینکه در مسیر امت شدن خودمون میبایستی حرکت بکنیم، بسیاری از مستضعفین در دنیا هستند که اینها منتظر ما هستند و به نوعی ما نسبت به اونها هم مأموریتی داریم و باید باری برداریم. و چهارمین نکته‌ای که امام راحل عظیم‌الشأن داشتن، که این از نوآوری‌های فقهی این مرد برمی‌خواست، از اون جای برمی‌خواست که میدانست فقه رو در فضای انتزاع و در فضای خلع نمیشود عملیاتی کرد، باید در میدان مجاهدت روزانه، ان لک فی النهار سبحا طویلا، در اینجا باید تو این رو عملیاتی بکنی. حفظ استقلال و عزت در برابر دول طغیانگر داخلی و خارجی. این که میبینیم انقلاب اسلامی امام به نوعی هم استبداد داخلی را دارد میزند، هم استعمار منطقه‌ای را دارد میزند و هم استکبار جهانی را میزند، این چهارمین عنصر از عناصر محوری نهضت امام هست. و وقتی نگاه میکنیم نقطه اشتراک همه اینها چی بود، میبینیم که کلمه توحید بود که به وحدت کلمه بین همه اینها میانجامید.
همزمان با 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، 49 یادواره شهدای جهاد انقلاب افغانستان با خاطره‌گویی مجاهدین دوران جهاد افغانستان با محوریت شهیدان محمد طاهر اسکندری، غلام رسول حسینزاده و شیر احمد رسولی در سالن اجتماعات جامعه روحانیت امامیه هرات در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و نام امام خمینی رحمت الله علیه گفت: اخلاص ارزشمندترین سرمایه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول زندگی ایشان بود که تانست جهان اسلام تحت تأثیر خودش قرار بده و بر همه مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان افغانستان تأثیر عمیق بگذارد. وحیدی در بخش دیگه ای از سخنان خودش وضعیت دوران جهاد در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تأکید کرد. در این مراسم شیر آقا حسینی قاسم زمانی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران جهاد با ارتش سرخ شوروی در افغانستان خاطرات خودشان از دوران جنگ با همرزمان و حاضرین به اشتراک گذاشتند. لازم به ذکر است که این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان برگزار شد. جمعی از زنان مهاجر افغانستانی در مشهد با برگزاری مراسم حمایت خودشان از زنان و کودکان مظلوم غزه اعلام کردند. شرکت کنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی خواستار واکنش جدی جوامع اسلامی و نهادهای بین المللی نسبت به ادامه کشتار زنان و کودکان در غزه شدند. زنان مهاجر افغانستانی با اشاره به سالها تجربه جنگ، ناامنی و اشغال در کشورشان تأکید کردند که بیش از هر ملت دیگری رنج و مقاومت زنان فلسطینی را درک می کنند. در پایان مراسم شرکت کنندگان با آتش کشیدن بیرق رژیم صهیونیستی همبستگی خودشان را با مردم مظلوم فلسطین و مقاومت غزه اعلام کردند.
اما قسمی که زنان و مادران فلسطین و غزه شاهد هستیم، خیلی از فرزندانشان را از دست دادن و خیلی ها را شهید دادن. بدون شک مردم افغانستان، مادران افغانستان نیز در این را شهید دادن. 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شاهد بودیم. هدف کلی از این برنامه ای بوده که ما به نمایندگی یک تعداد از زنان افغانستان بخواهیم حمایت خود را از زنان و مردم فلسطین اعلام بکنیم.
وظیفه شرعی تمام مسلمانان و تمام آزادگان جهان اینه که حمایت از مظلومان جهان داشته باشیم.
ما با عنوان زنان مسلمان، حالا چه مربوط به افغانستان یا هر جای دنیا، میتونیم که با استفاده از جایگاهی که داریم، یعنی مادر بودن و زن بودن، میتونیم نقش بسیار بالایی را ایفا بکنیم. ما میتونیم با تربیت فرزندان آگاه و آزاده در مسیر مقاومت گام برداریم و زمانی که فرزند متولد میشه از همون طفلی نسبت به این مسائل آگاه بکنیم.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20-93-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری هست که میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر افغانستانی در بوستان وحدت مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می‌شود. حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، هم با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت ما باید در هر شرایطی ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین‌زاده.
مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی در سالن زیارت مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می‌شود.
چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف داره تجلیل میشه. ابتدا در پاکستان کلید خورد و 3 سالم هست که در ایران در شهرهای مختلف از جمله مشهد این برنامه اجرا میشه. اون چی که در افواه هست، یعنی اون چی که شایع میشه معمولا، اینه که به هر حال یک برنامه قومی است و معمولا با همین تصور شایع میشه. ولی حقیقتش اینه که برنامه هایی که در او فرهنگ یک قوم تجلیل میشه، این به معنای اینه که ما از فرهنگ یک کشور داریم تجلیل میکنیم، چون فرهنگ یک کشور هم متشکل هست از فرهنگ این قوم و این قوم و این قوم. فرهنگ در ذات خودش همگراست، یعنی فرهنگ میلی به این داره که هم از جای دیگه فرهنگ ها رو میگیره هر قوم در درون خودش و هم از خودش داده هایی داره برای اقوام دیگه. پس ما فرهنگ خالص نداریم در تاریخ، یعنی 90% فرهنگ هایی که در میان اقوام هست، اینها از اقوام همجوارش گرفته شده و به اونام داده شده.
حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت: ما باید در هر شرایط ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم.
موضوع بر سر ایستایی است، یعنی بر موقفی که هستیم بیستیم، آنچه که هستیم را پاس بداریم و از هویت خودمان در هر جایی که هستیم دفاع کنیم و در مقابل تهاجمات فرهنگی ایستاد. امروز اگر واقعا برای ما امروز هزاره بودن صرف از لحاظ نژادی مهم نیست، کرامت انسانی هر انسان ارزشمنده. امروز ما مردم انسان دیده ترین انسانهای مهاجر در جهان معاصریم. من میخوام بگم که اگر که ما بیاییم امروز از این موقعیت فرار کنیم، اگر جغرافیا را فرار کنیم، اگر لباس را نپوشیم، اگر با او لهجه گویش نکنیم، چیزی در باطن ما تغییر نمیکنه. او میراث پدر مادر ما هست، میراث نیاکان ما هست که از درون فریاد میزنه که تو همینی و تغییر نخواهی کرد.
لازم به ذکر است که اجرای نمایش، اجرای موسیقی، شعرخوانی و مقاله خوانی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و خط از دیگر بخش های اجرایی در این مراسم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شنونده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم با
بارها و بارها تکرار خواهند شد. رقابت بین پرتغال و اسپانیا و فرانسه همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره پای رقیب سرسختی به این میدان باز شد. رقیبی از جنس دیگر. سالها هنری هفتم و هشتم پادشاهان انگلیس تلاش کرده بودند که در این رقابت سهمی کسب بکنند. اما سرنوشت چون این رقم خورده بود تا کاری را که مردان نتانسته بودند انجام بدن، زنی به نام الیزابت به نتیجه برسانه. الیزابت مثل خیلی از انگلیسی ها و اسپانیایی ها به خاطر سرزمین هایی که در آن سوی اقیانوس اطلس در قاره آمریکا به دست آورده بودند حسادت می کرد و به هر کاری برای ضعیف کردن اسپانیا دست می زد. حیله بعدی الیزابت برای وارد شدن به میدان رقابت با پرتغال و اسپانیا بازگذاشتن دست دزدان دریایی انگلستان برای حمله و کشتی‌های اسپانیایی بود. انگلیسی‌ها نام این کار سوزاندن ریش پادشاه اسپانیا گذاشته بودند. انگلیسی‌ها طلا و نقره اسپانیایی‌ها را می‌دزدیدند و دلیلشان این بود که اسپانیایی‌ها هم اونا را از سرخپوستا دزدیدند. دزدان دریایی به جایی رسید که مرز بین تجارت و دزدی دریایی دیگر مشخص نبود. حتی گاهی دزدی دریایی با اجازه حکومت صورت می گرفت. ناخدایی که به کشتیش دست برد زده بودند نامه ای از حکومت دریافت می کرد که با او اجازه می داد به کشتی های کشوری که سارقان از اونجا آمده بودن حمله بکنه و خسارت خود جبران بکنه. بقیه کشورهای اروپایی هم این نامه ها را به رسمیت میشناختن. دزدایی که این نامه ها را در اختیار داشتن نه یک ساره بلکه بازرگان به شمار میرفتن. مشکل اینجا بود که بیشتر کشتیهایی که محموله های ارزشمندی داشتن اسپانیایی یا پرتغالی بودن که یا طلا و نقره امریکا را حمل میکردن و یا ابریشم و ادویه آسیا را. در این شرایط قانون نانوشته دزد و بازرگان به نفع انگلیسی ها و به ضرر اسپانیا و پرتغال تمام میشد. فیلیپ پادشاه اسپانیا هر روز اخباری از حمله کشتی های اسپانیایی دریافت میکرد، اما اعتراض سختی به انگلستان نمیکرد چون الیزابت قول داده بود با او یا پسرش ازدواج بکنه. فیلیپ امیدوار بود با یک حلقه ازدواج بر انگلستان چیره شود و تمام درد سرها به پایان برسه، اما دزدان دریایی انگلیس دست بردار نبودند و هر روز حملات خود بیشتر میکردند. سفیر اسپانیا در انگلستان راهی دربار الیزابت شد تا با لحنی تهدیدآمیز به الیزابت اعتراض بکنه، اما تهدید الیزابت جدی تر بود. او گفت اگر ادامه بدهید به جای پادشاه شما با پادشاه فرانسه ازدواج خواهم کرد، آن وقت با دشمن شما متحد خواهم شد. فیلیپ باز هم مجبور شد صبر بکند. بالاخره یکی از دزدان دریایی قدیمی انگلیس در یکی از روزهای سال 1586 میلادی روی آبهای اقیانوس گنجینه بزرگی از طلا پیدا کرد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و دنبال تومه میگشت، با یک کشتی اسپانیایی روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای سرقت فرانسیس چند برابر کرد. این کشتی به احتمال قوی از آمریکا می آمد و حتما اندوخته گرانبهایی را حمل می کرد. دریک دستور حمله را صادر کرد. توپ‌ها و غرش در آمدند. بعد در مقابل کشتی اسپانیایی هم دفاع از خود را آغاز کرد. درگیری شدید شد، اما پیروزی با دوست دریایی با تجربه انگلیسی بود. انگلیسی ها با کشتی اسپانیایی ریختند و تک تک ملوانا را از دم تیغ گذراندند. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی کرد. صندوق های بزرگ چوبی که پر از جواهرات و طلا بودند. طلاها را پادشاه اینکاها و اسپانیایی ها داده بودند به امید که از کشتن او صرف نظر بکنند. پادشاه اتاق بزرگی را تا سقف پر از طلا کرده بود، اما اسپانیایی ها هم طلاها را گرفتند و هم او را اعدام کردند. تنها لطفی که اسپانیایی ها به پادشاه کرده بودند این بود که اجازه دادند نحوه مرگش را خودش انتخاب بکنند، یا زنده زنده در آتش بسوزه و یا با تنابی اعدام شود. دریک با دیدن او همه طلا در آستانه دیوانگی قرار داشت. باورش نمی شد در یک حمله ای اندازه طلا نصیب شود. حتی فکرش هم نمی کرد که یک روز بتانه ای همه طلا را یک جا ببینه. او در ای فکر بود که با ای همه طلا چه کار بکنه. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چند خانه بالاتر، نویسنده سید محمد علوی.
بهار با وجود اینکه از یک خانواده پیصدار بود ولی به دانشگاه همیشه با محصلینی دمخور بود که از طبقه متوسط یا ضعیف جامعه بود. اثری از فخر فروشی یک دختر ثروتمند در گفتار رفتارش دیدن نمی‌شد. همین مسئله باعث آشنایی و علاقه شدید ما به بهار شد. سمستر آخر دانشگاه بود. هر طوری بود به یک شعبه کار پیدا کردم تا بتانم به خواستگاری بهار برم. فکر نمی کردم که جلسه خواستگاری ما اوقدر کوتاه برگزار شود. هنوز چای نخورده بودیم که پدرم به قول خودش سر صحبت باز کرد. از ای گفت که ما به حیث دانشجوی ممتاز مورد تقدیر قرار گرفتم. از ای گفت که ما خلق و خوی نیک دارم و خلاصه گفته خودش تا می تانست از ما تعریف کرد تا به چشم پدر بهار بیایم، ولی پدر بهار خیلی خلاص با یک بیت شعر جلسه خواستگاری را به پایان رساند. گفت که کبوتر با کبوتر، باز با باز. منظورش از کبوتر ما بودیم که پیسه نداشتیم و باز شکاری هم خودشان بودن که پیسه دار بودن. پدرم هیچ مقاومتی در برابر این شعر نکرد و چای نخورده از خانهشان برآمدیم.
پدر جان، نباید او قسمی با خانواده مجید گپ میزدین.
اتفاقا از قصد او تو گپ زدم تا حد خود بفهمن. دخترم، اونا سویهشان با سویه ما هیچ قابل قیاس نبود.
حتما منظورتان از سویه پیسه است ها؟
بله، دقیقا پیسه است. چرا یک فقیرک خود با یک پیسه دار مثل ما میزنه؟
پدر جان، اونا مگه کارایی را که شما و دیگه قوم و خیشای ما میکردن انجام میدادن مثل ما پیسه دار میشدن.
دانه تبستک و دختر، او بی حیایی بی شرم. یه چه رقم گپ زدن کده پدرت است؟ پدرت صلاحی تو را میخوایم و توستی که نمیفهمی.
کدام صلاح مادر جان؟ مجید غیر از این که پیسه دار نیست دیگه چه عیبی داره ها؟ تحصیل کده نیست؟ هست. خلق و خوی نیک نداره؟ داره. کار و کمایی نداره؟ داره.
آه دیگه، تو تعریف نکنی کی بکنه؟
خیر است، پروا نداره. اگه انتخاب تو بین پدرت و او فقیرک، او بچه است، من مانع خودت نمیشم. فقط خوب گوشایت واز کن. اگه با این فقیرک عروسی کدی دیگه پدر بی پدر بس خلاص.
پدر جان مردی چی گپ هاییست که تو میزنی؟ یک ذره خدا کنترل کن بلیاز خدا.
یک گپ دیگه، نه تنها تو مرا باید فراموش کنی که هر کس دیگه هم که خواسته باشه با خودت برو بیا داشته باشه، من پایش از خانم قطع میکنم.
پدر جا،
ای شامل مادرت هم میشه.
پدر جا،
توبه کردیم او دختر جان مادر، کده پدر تو قسمی نباید گپ میزدی. حالی هم تشویش نداشته باش، پدرت سر کار بود، یک چیز گفت و خلاص، پس آن همه چیز درست میشه. تو که خلق خوش بلد هستی، ناخ کده بود یک چیز گفت، بس کن دیگه.
با اصرار و پافشاری ما و تصمیم بهار ما با هم ازدواج کردیم. تقریبا در مراسم ازدواج ما از اقارب بهار کس نامده بود، یعنی خیلی ها ترجیح داده بودن که با پدر بهار خود نزنن. ما هم خیلی مراسم ساده ای گرفتیم، همون قسم که پدر بهار گفته بود. کسی از ترس پدر بهار با ما رفت آمد هم نمی کرد. بهار خیلی اهمیتی به این موضوع نمی داد. البته ما به اصرار بهار به منزل اقارب و فامیل او می رفتیم. بندگان خدا هم خوشحال می شدن و هم می ترسیدن که نکنه پدر بهار با خبر شوه و برشان درد سر جور شوه. زندگی ما به خوبی و خوشی پیش می رفت تا ای که بهار ناجور شد و هم یک ناجوری سخت.
قسمی که براتون گفتم همسرتون باید عاجل عملیات شود.
عملیات شود؟ حال همسرم خوب میشه دکتر سی؟
اگه عاجل عملیات شود بله، نباید فرصت از دست بدین.
خب هر زمان که شما بفرمایید ما آماده هستیم.
یک مسئله دیگه هم هست که باید در جریان باشین.
چه مسئله دکتر سی؟
امکانات شفاخانه‌های دولتی بر عملیات همسرتون مناسب نیست.
خب
باید به یک شفاخانه مجهز خصوصی ای عملیات انجام شود.
خب پروا نداره، همین کارو میکنیم.
خب مصرف عملیات با شفاخانه‌ای که میگم نزدیک به 15 لک میشه. بله، و یادتون باشه که همسرتون باید عاجل عملیات شود. هر چی زمان تیر شود، شانس موفقیت عملیات هم کمتر است.
بله، متوجه هستم.
به اینی کارت
خوب.
ماین خانه دکتر سمی و شفاخانه که براتون گفتم نوشته شده.
به چی شد؟
دکتر سمی هالند درس خونده و یکی از بهترین هاست. مطمئن باشین.
تشکر دکتر سیف.
خواهش میکنم.
امر فرمایشه.
فقط هوشتون بله. باشه که زمان نباید از دست بدین. زمان علیه شماست.
متوجه هستم. با اجازیتون.
میگم مجید جان چی کردی ها؟
راستش بهار جان، رفتم بر 3 روز دیگه نوبت عملیات گرفتم. ولی
چی؟ از خاطر هزینه عملیات تشویش داری؟
بله، کم پیسه نیست بهار. دکتر گفت که برای 15 لک تیاری بگیره.
راست میگی، پیسه زیادیست.
میگم بهار، اجازه میتی که به پدر جان تلفن کنم؟
نه،
خب بالاخره پدر است، خبر نداره که خودت ناجور شدی. بفهمه حتما.
اصلا گپش نزن، من پدر خودم مشناسم.
خب
وقتی که شک کنه دیگه فایده نداره. تلفن کنی اول جوابت نمیده، بعدم صرف میشی. بر چی میخوای کارو بکنی؟
آخه بهار، من تا 3 روز دیگه 15 لک از کجا کنم؟
اما موبایل من رو بده از خیرت.
موبایل؟
آه،
میخوای به کی تلفن کنی؟
بر رسول بچه مامایم.
خب
تنها کسی که میتونه با ما کمک کنه عموست.
خب بله، ولی پدرت بفهمه برش بد میشه.
موبایل ما بته، رسول زیاد با غم پدرم نیست. بته از خیرت.
بچشم صبر کن. این بیا میام موبایلت.
تشکر. خدا کنه که زود برداره. الو، سلام رسول جان. تشکر، زنده باشی. ماما جان و زن ماما خوب هستن؟ روز احوال ما رو خودت خبر داری، میدانی که چی حال است. مادرم پتکی گاهی تلفن میکنه. نه راستش و قدرها حالم خوب نیست. دکتر گفته که باید عاجل عملیات شو. آه زنده باشی. راستش چطور برات بگویم؟ از این خاطر برات تلفن کردم که پیسه قرض ضرورت داریم. آه 15 لک اگه بتانی جور کنی، وگرنه که نمیخوایم اذیت شوی. خیر ببینی رسول جان، انشالله که زنده باشم و لطفت جبران کنم. با ماما جان و زن ماما جان سلام برسان. زنده باشی، با امان خدا.
چی شد؟ قبول کرد؟ یک قسم گفتی خیر ببینی، پس قبول کرد؟
آه قبول کرد، گفت که تا 2-3 ساعت دیگه بعد از تمام میرسانم. مسافر بود.
خدا خیرش بده، خدا خیرش بده. گفتی مسافر بود؟
خوب شد که تلفن کردم.
چطور؟
2 ساعت دیگه پرواز داشت، میره ترکیه. از اونجا گفت که جرمنی میره.
کار خدا بود که خود زودتر تلفن کردی. کار خدا بود.
خدا رو شکر.
طبق گفته رسول تا 2-3 ساعت دیگه پیسه باید به دست ما میرسید. ولی 2 روز تیر شد و هیچ خبری از پیسه نشد. از یک طرف نوبت عملیات بهار شده بود و از طرفی پیسه نداشتیم، یعنی 15 لک نداشتیم. با 20,000 خوکار پیش نمی رفت. بهار دلداری می داد، اما من نزدیک بود که گریه کنم.
حیران و سرگردان مانده بودم که چی کنم که زنگ حولی خانه را زدن.
از شماست. یک پرز خط هم در اون پاکت نوشته شده بود. شما به خانه تان کسی به نام بهار دارین؟
بله، بهار همسرم است. ولی پیسا دست شما چی میکنه؟
راستش دو روز پیش خانه ششته بودیم، حال خراب.
خب
صاحب خانه ما به ما یک هفته مهلت داده بود که برش یا 3 لک پیسه بیتیم یا خانه رو خالی کنیم.
خب
ولی ما که وقت پیسه نداشتیم، تا یکی پیسا به دست ما رسید، گفتم برو که خدا خودش رسانده. ولی وقتی مکتوب در اون پاکت خواندم و دیدم نوشته که انشالله عملیات به خیر و خوبی انجام شود.
عجب، بخشش میخواییم. چرا امو درست پیش ناورده؟
چون قصد نداشتم بیارم.
عجب،
گفتم که پیش خود فکر میکردم که خدا رسانده، ولی خب هر کار کردم خودم راضی کنم نشد. پیش خود فکر کردم که حتما جان یک نفر و همه عملیات بسته است. بسیار میبخشن اگه این روز پیسیتون پیش خود نگاه کردم. با من خدا.
صبر کنن، شما کجا میشینین؟
چند خانه بالاتر، یک در همه همرنگ در اولی خودتان داریم. احتمالا اون نفره که پیسه رو میآورده به خاطر همین رنگ در اولی غلط کرده. با من خدا.
با من خدا. خدا خیرت بده بیادر، بازم به موقع رسوندی. عملیات بهار به خیر خوبی انجام شد و آثار بهبود خیلی زود خودش نشان داد. البته مصرف عملیات نزدیک به 12 لک شد. به پیشنهاد بهار 3 لک از پیسه باقی مانده را بر رضا، همون نفره که چند خانه بالاتر بود، قرض دادیم. حالا یک همسایه خوب داریم که رفت آمد خانوادگی هم داریم. چند روز پیش مادر بهار تلفن کرد و خبر خوشی به ما داد. به نظر میرسه که پدر بهار نتانسته بر مهر پدری خودش غلبه کنه و نظرش تغییر داده و میخواد رفت آمد شروع کنه.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این که گفتن در خودت سفر کن، این یعنی چی؟ جواب من این است که چو اصل مطلق آید در اشارت، به لفظ من کنند از وی عبارت. وقتی که اون نفس مطلق، اون هستی مطلق که اشاره نداره، شما اگه اشاره بکنی محدود میشه. شما نتونی به خدا من اشاره بکنی، بگین این وره اون وره. به همجد هم گفته هر طرف رو کنی هست، یعنی اگه به یه طرف به خصوصی در نظر بگیری اونجا نیست. به هر چیزی اشاره بکنی این نیست، اون نیست ولی در این حال اگه اشاره نکنی، وقتی اشاره نکنی هست میشه، همه در همه حضور پیدا میکنه. حقیقت از تعین شد معین، یعنی یه تعینی پیدا میکنه. وقتی که حقیقت یه تعینی پیدا میکنه، یه محدودیت پیدا میکنه. مثلا شما سطح چه شکلی داره؟ سطح نامتناهی، روزنقه است، مربع، دایره است، هیچ کدوم سطح، یه سطح هندسی در نظر بگیریم بی نهایت. این چه شکلیه؟ کسی میتونه به ثابت کنی دایره از مربع؟ هیچ شکل نیست. اما وقتی که معینش میکنین، تعینی پیدا میکنین، میگین دایره. پس دایره، این معنی دایره در واقع همون سطح به اضافه اون تعین. برابر این شیخ محمود دیگه، من و تو عارض ذات وجودیم، ما عارض شدیم بر ذات وجود، یعنی این سطح نامتناهی، سطح هندسی گذاشتیم، یه چیزی عارض شد، یه خطی کشید که این مقدار، خب میشه من. برابر من یعنی همون هست مطلق، چو هست مطلق آید در اشارت، تو از وی کرده با من عبارت. بس اگر که اون چیز رو برداری، بشکست چرخر سبویت، شد این دریای هستی. این دریا بوده، بعد این حبابه خود سرش کرده بالا، یه بادی هم تو سرش هست، هم آبه، ولی یک چیزی پیدا کرده بر خودش، تعینی پیدا کرده. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، این خانه را اساس قیاس از حباب کن. یه مرتبه میپره، میگه که این تعین شد حجاب روی دوست، چون که برخیزد تعین جمله اوست. اگر که شما روی این سطح زوزنقه کشیدید، مربع کشیدید، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک‌های مشکات وجودیم. این که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نور یکم مشکات فیها مصباح، مشکات جای چراغه. جای چراغ معمولا یه چیزای مربعکاری نامه کردن، یه به اصطلاح پنجره‌هایی می‌ذاشتن خیلی خوش فرم اینا، به صورت مربع دایره اینا، که از پشت اون نور می‌زد بیرون. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک‌های مشکات وجودیم. یعنی این مشکات همه یک نوردان، ارواح اشباح، گه از آینه پیدا شد، گاه مصباح. یعنی گاه شما اگه روتون بکنید به چراغ، میگین این نوره، بعد از چراغ میفته تو آینه، یه نور دیگه که نیست، همون نوره، منتها حالا از آینه داری میبینی این دفعه. برابر این نور رو تشخیص بده تو، وقتی که فهمیدی که الله نور السماوات و الارض، هر کجا نور دیدی، وجود دیدی، علم دیدی، قدرت دیدی، هر کمالی که دیدی منسوب به او بکن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.